العن صلحا على أجمعين اللهم كل وليك رجة الناس صلواتك عليه وعلى وحفاظ السعادة في كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ومعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه. خب روایت رو تقدیم میکردیم که در باب تحلیل که یه دست روایت هستن که ادعا شده که این روایت دلالت میکنه بر عدم تحلیل، لذا معارضه داره. عرض کردیم بعضیشو که خوندیم، همون روایاتی که در باب خمس فواید میخوندیم، خمس ارباح مکاسب، خیلی هاش دلالت داشت بر این که این خمس یه واجب فعلی است، نه صرفا یک واجب اقتضایی. متعرض کردیم به خصوص روایت فراوانی است در باب تحلیل متقابلا عدم تحلیل که ادعا شده. این روایت رو خدمتتون تقدیم می‌کردیم. روایت باب 3 از ابواب انفال، روایت تا روایت 3 رو خوندیم. عرض کردیم این روایت دلالت کلی نداره بر عدم تحلیل. فی الجمله ممکنه دلالتی داشته باشه. و اما روایت 4 که عرض کنم در تهذیب مرحوم شیخ طوسی نقل کردن، این روایت خوب سندش خیلی قابل تصحیح نیست. به اسناد یعنی حسین بن سعید تا اینجا اشکالی ندارن. بعض اصحابنا عن سیف بن امیر عن ابی حمزت السمالی عن ابی جعفر علیه السلام قال امام باقر فرمودن سمعته یقول مل احللنا له شیئا اصابه من اعمال الظالمین فهو له حلال و ما حرمناه من ذالک فهو حرام. حالا ببینیم چرا مرحوم شیخون این روایت در این باب نقل کردن، باب وجوب ایصال حصت الامام من الخمس الیه مع الامکان، این چه نسبتی داشته؟ این روایت معناش چی است؟ من احللنا له شیئا اصابه من اعمال ظالمین فهو له حلال. دو احتمالش عرض میکنم. یک احتمال این است که یعنی اگر کسی جزء عمال ظلمه شد، اگر در ما بهش اجازه داریم که از بره تولی پست‌های حکومتی اونجوری رو قبول کنه، براش حلال هست این عمل، و اگر ما حرام کردیم عملی رو حرام هست. یعنی اختیار در این امور با امام علیه السلام هست. این یک احتمال. این احتمال عرض کنم اگر باشه خیلی ربطی به بحث ما پیدا نمی کنه که بحث تحلیل خمس و عدم تحلیل خمس باشه. و اما اگر بحث معنای دیگه ای براش کنیم که احتمال ظاهرتر هم همین هست، یعنی اون مالی رو که از اعمال ظالمین به دست میاره برای او حلال اگر ما تحلیل کنیم، یعنی اموالی که از طریق ظلمه به دست انسان میرسه، اموالی که از طریق ظلمه به دست انسان میرسه که در او حق امام علیه السلام هست، اگر امام تحلیل کنن حرامه، حلاله، و الا حرامه. اصابه من اعمال ظالمین یعنی در سر اعمال ظالمین یه مالی به دست آمده، یه چیزش هم به او میرسه. مثل این که جنگ میرفتن بدون اذن امام غنیمت میگرفتن، این غنیمت کلش ملک امام دیگه در جنگی که به اذن امام نیست. حالا اگر بخشی از این غنیمت به کسی رسید، اگر ما تحلیل کنیم حلاله، تحلیل نکنیم حلال نیست. آیا این شامل خمس هم میشه که بگیم ناظر به خمسه که در خمس اگر امام تدس مدد نکن، اگر امام علیه السلام تحلیل کنن حلاله و الا باید بدون اذن امام، عرض کنم تصرف جایز نیست، به امام ارجاع بشه. مرحوم شیخ ظاهرن یه همچین استظهاری از این حدیث کردن، یه زمان اینجوری آوردن باب و وجوب ایصال حصت الامام من الخمس الی معلم کن. این که در این باب میارن پیداست از این روایت یه چنین استظهاری کردن که من احللنا له شیئا اصابه من اعمال الظالمین، یعنی اگه مالی رو ظلمه تصرف کردن که در اون مال امام علیه السلام هست، مثل این که فرض کنید غنایمی که میگرفتن، این غنایم یا اگه بدون اذن امام باشه جنگ کلش ملک امامه، اگر با اذن امام باشه خمسش بعد به امام برسه و در خمس غنایم یک سهمش مال امامه دیگه. لذا که انه این روایت رو شامل موارد خمس هم دانستند که اگر اموالی از طریق ظلمه به دست کسی رسید ما حلال نکنیم،
حلال نیست. یعنی تا ما اجازه نداریم بعد سهم ما رو بیاره. این در باب انفال و اینا خیلی واضحه. اما اینکه این ناظر به خمس هم باشه، به خصوص خمس ارباح مکاسب، خیلی واضح نیست. چون بیشتر اون چیزی که از طریق زلمه میرسیده از جمله به دوستان اهل بیت علیهم السلام همین بوده که مثلا فرض بکنید در انفال تصرف میکردن، در اراضی انفال یا غنایم جنگی که اون موقع معمولا بدون اذن امام علیه السلام بوده که کلش ملک امامه. اما این رو باید مثلا ناظر به خمس ارباح و اینا هم باشه، خیلی بعیده. ولی فی الجمله عرض کردم اینجوری از این روایت استظهار کردن. اون اصلا خمس نمی گرفتن که تصرف، مگه در مورد غنیمت جنگی؟ بله معلوم نیست خمس می گرفتن. حالا اگر بوده در خصوص کنز اونم، حالا آیا واقعا می گرفتن خمسش یا نه معلوم نیست. بله دیگه غنایم من معمولا از باب خمس نبوده، کلش ملک امام علیه السلام بوده، چون بدون اذن امام علیه السلام بوده. اون موقع دوران فتوحات بوده، غنایم به دست می آمده، عمدتا اراضی و انفال و غنایم جنگی بوده. اما خمس ارباح مکاسب به همین بر بگیره خیلی واضح نیست. لذا بعیدم از مراد ایشون فقط خمس ارباح مکاسب باشه. میگن وجوب و ایصال حصه الامام من الخمس که از جمله در خمس غنایمه. لذا بعیدم نیست این روایت همچنین دلالتی داشته باشه که زلمه به خصوص در اون دوران معلوم بوده که اموالی بوده که در اختیار همه قرار میگرفته، اصلش هم از طریق زلمه بوده، میرفتن جنگ میکردن، فتوحاتی بوده، غنایم فراوانی به دست میامده، یه قسمش هم میرسیده به مسلمین و اضافهش به دست مسلمین میرسیده و ممکنه بوده محبین و دوستان اهل بیت هم برسه. حضرت فرمودن مگر ما بر کسی حلال نکنیم حلال نیست. این معناش اینه اگر در جای حق ما بود بعد به ما برگرده، مگه ما اجازه بدیم دیگه. این استظهار معلوم شه خود فل جمله درسته. اما اینکه اگر خمس ناظر به خمس ارباح باشه، بعد یا بعید از این روایت خمس ارباح استفاده بشه، ولی نسبت به خمس هم ممکنه به خصوص خمس غنایم تعمیم داشته باشه. بعد مرحوم شیخ خود روایت پنجمی که نقل میکنن، مثلا رواه المفید فی المغنه، همین روایت رو مرحوم مفید در کتاب مغنه از ابی حمزه سمالی نقل کرده و زاده اضافه کرده از قاله. ظاهرش اینه که این حدیث دوم هم ادامه همون حدیثه و با همون سند داره نقل میشه، ولی بعید نیست این حدیث مستقلی باشه که مرسلا مرحوم از کنم مفید نقلش کردن. و ولی همین سند خودش، همین روایت، همین تعبیری که نقل کردن و ناس کلهم یعیشون فی فضل مظلمتنا الا اننا احللنا شیعتنا من ذلک، اینو خود مرحوم شیخ خور با اسناد متعددی نقلش کردن در باب بعدی که باب تحلیله. عنایت می‌فرمایید. لذا جای این روایت عمدتاً تو باب تحلیله. اینجا از مرحوم مفید نقل می‌کنن، ظاهرش هم اینه که به همون سند قبلی است، ولی عرض کردم در بیان مفید ادامه اون سند نیست، مرسلاً نقل شده و همین روایت مسند اسناد متعددی داره. مرحوم صدوق در علل نقلش کردن و عرض کنم در فقیه نقلش کردن، مرحوم شیخ طوسی نقلش کردن. سند بالاخره این روایت داره، سندش هم حالا بعد بررسی میکنیم. روایت هفتمی باب بعده که سمعته یقول، انا بی داود ابن کثیر رقی نقل میکند، سمعته یقول انا بی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول الناس کلهم یعیشون فی فضل مظلمتنا یا مظلمتنا الا انا، هر دوش گفته شده، انا اهلنا شیعتنا من ذلک. این روایت به نظر میاد جای اصلیش در همون باب بعدی است که بحث تحلیل، لذا اینجا خیلی نباید بحثش کرد. ولی حالا یال به امان روایت پنجمشون نقل کردن، شاید میخواستن ازش استظهار کنن که حق امام باید به امام ارجاع بشه. این از همین قسمت روایت دیگه که همه مردم در فضل اون چیزی که در او به ما ظلم شده، مثلا من یعنی اون مالی که در اون مال ظلم شده به کسیه، که شیئی که در او ظلم شده که میشه اموال دیگه، اموالی که ظلمن از ما گرفته شده همه در فضل او زندگی میکنن، الا این که ما نسبت به شیعان اون حلال کردیم بر بقیه تحلیل نشد. این شامل خمس و اینا بشه خیلی معلوم نیست. شاید اون همون، البته ممکنه خمس غنایم رو بگیره، چون معنی ظاهری همین رو باید همیتون که مرمای بروجردی هم فرمودن، بروجردی رضوان الله تعالی علیه فرمودن ازشون نقل شده، این عبارت رو فرمودن ناظر به اون اموالی است که در اختیار عامه مسلمین قرار می گرفته، که اصل اموالی بوده که سلاطین و زلمه غصب میکردن، که غصب به این معنا که حق ائمه علیهم السلام بوده بدون اذن تصرف میکردن، مثل غنائم دیگه، غنائم جنگی که بدون اذن امام کلش ملک امامه دیگه، حالا روایت شد قبلا هم خوندی، این غنائم رو تصرف میکردن، اضافهش هم میرسیده به مردم دیگه. الناس کلهم یعیشون فی فضل مظلمتنا، اون مالی که مال ما هست و از ما غصب شده در اضافه او، که انه او اصلش رو زلمه میگرفتن خودشون مصرف میکردن، اضافهش هم سرریزش هم میرسیده به جامعه، به مردم، به مسلمان ها. فمن الناس کلهم که یعیشون الا اننا اهلل ناشیتنا، که انه او ظاهرش اینه که حتی مؤمنین هم از این دست اموال در اختیارشون قرار میگرفته، خب واضحه دیگه، دست به دست میشده، به دست اونها هم میرسیده. الا انا احلل ناشیعتنا من ذلک، ما شیعیانمون رو در حل قرار دادیم، که این رو باید دو بخش داره، یه بخشش همینه که اونجایی که امام اجازه نداده تصرف در حرامه. نبنی فهمید در میفهمن این از اموالیست که در حق ما ظلم شده، یعنی جایز نیست دیگه. این قسمتش مرحوم شیخ خور بهش استناد کردن در این باب، اما قسمت دومش که ناظر به روایت تحلیله، که حالا ببینیم مفاد این روایت، هم سندش رو بررسی کنیم هم مفادش رو. اجمالش اینه که از این روایت که تحلیل هم استفاده بشه، تحلیل در خمسی که بر ذمه خود آدمه استفاده نمیشه، چون اون چیزی که فضل مظلمه امام، مظلمه امام علیه السلام بوده، همون بود مالی که بوده که سلاطین میگرفتن، دست به دست میشده، به دست مردم هم میرسیده. این در واقع همون مالی است که متعلق خمس بد به انسان میرسه، مثل اینکه انسان در تجارت میره ملکی رو میخره، مالی رو بخره که اون مال متعلق خمس بوده، این موارد رو میگیره، نه اینکه اگر خود انسان یه دارایی داره سال برش گذشت و عرض کنم اضافه بر ممونه سنه بود، حالا باید خمسشو پرداخت بکنه، اینم حضرت تحلیل فرموده باشن. حالا این درباره تحلیل بحث میکنیم، از این روایت تحلیل بیش از اون استفاده نمیشه، ولی اصلا این روایتی که اینجا آوردن ناظر به تحلیلش نیستن، کما اینکه عرض کنم در اون قسمت روایت چهارمی هم من احللنا له شیئا اصابه من اعمال الظالمین فهو له حلال، ناظر به اون قسمت نیست، اون قسمت جاش اینجا نیست، همون قسمتش که ما حرمناه من ذلک فهو حرام، اون قسمتش که در این باب مورد استشهاد واقع میشه. خلاصه حاصلش اینه که اگر اموال امام بدون اذن امام تصرف بشه جایز نیست، ظلم و تصرف عدوانی و ظلمی ظلمنه. اون اموالی که از اعمال ظالمین به دست می آمده، عرض کردم می رفتن می جنگیدن تصرف می کردن، بدون اذن امام ملک امام بوده، بعد او سرریز می شده به دیگران می رسیده، من احلال له شیئا اصابه من اعمال ظالمین، یا نه الناس کلهم یعیشون فی فضل مظلمتنا، یعنی اون مالی که ظلمن از امام گرفته شده سرریزش به مردم میرسیده، حضرت میان این حرام تصرف درش، ظلم به ماست. این قسمت در هر دو روایت مورد استناد ایشون بوده، فل جمله هم درسته، اما که شامل خمس ارباح و اینا بشه محل بحثه. این اموالی که ظلمن از امام گرفته میشده بعد به عموم جامعه میرسیده، خمس ارباح مکاسب نبوده، چون خمس ارباح مکاسب ظلمه نمیگرفتن، همون چیزی بوده که معمولا سلاطین تصرف میکردن، مثل انفال، مثل عرض کنم فی، مثل غنائم جنگی، امام حقوقی درش داشتن، اینا بدون اذن تصرف میکردن و اضافهش هم به مردم میرسیده. حضرت فرمودن این مالیست که ما درش مورد ظلم واقع شدیم، تصرفش ظلمه، الا اینکه ما اجازه بدیم، برای شیعان اجازه دادیم، و اگر از این اموال به دست کسی برسه ما تحلیل کنیم حلاله و الا حرامه. هر دو روایت مفاده اینه و در این قسمت قابل استناده. نسبت به خمس هم اگر مقصود خمس غنائم باشه شاید صحیح باشه دیگه، بشه استظهار کرد. پس کردم شامل اموال میشه، غیر خمس هم شامل میشه دیگه، مثل انفال. از آره دیگه، یعنی هم خمس رو میگیره هم بقیه انفال رو. اون چه ملک امام است و دیگران ظلمن در او تصرف کردن سلاطین، بعد از دست اونها رسیده به مردم، اینو ما برای شیعیان تحلیل کردیم، معناش اینه بقیه اگه تصرف کنن تصرف حرامه، یه قسمش هم خمسه، لذا برای خمس هم میشه بهش استناد کرد، فل جمله خمس که خمس غنائمه، اما خمس ارباح مکاسب از این استفاده کنیم که خمس ارباح مکاسب تحلیل شده، این از این روایت استفاده نمیشه، کما اینکه از روایت قبلی استفاده کنیم. چی؟
کلمه بوده آورده جمع قضیه هم بوده که مومن بوده جمعون قضیه پول بگیم مثلا یه کلا بگیم
از کردم این هم میشه همین دیگه، یعنی اگه اموالی که حق مادرش هست تصرف درش بکنن، این اموال تصرف جایز نیست الا اینکه ما اجازه بدیم و ما برای شیعیان تحلیل کردیم. هم شامل مالی میشود که غصبا گرفته شده و هدیه میشه به انسان، یا هدیه نمیشه به من میفروشن. اصلا نه وست ربحش، نه اون ربح شامل نمیشه، این ناظر به اون نیست. میخواد بگه اون مالی که حرام بوده به دست این رسیده ما حلال کردیم، اما این که حالا در دست خودش اضافه بر معونش بیاد لازم نیست خمس بده، این معلوم نیست اون شامل بشه دیگه. نه میفهمید، میگه اگر ظلمن مالی از ما که معمولا همین بوده دیگه، اون اموالی که از کنم ظلمن گرفته میشد و کام تصرف میکردن عمدتا انفال و اون موقع غنایم و اینها بوده، و الا خمس مثلا حالا فعل جمله ممکنه بعضی خمسایی هم که میگرفتن که من نمیدونم چقدر دقیقه واقعا خمسم دریافت میکردن یا نه، اونو نمیدونم، ولی شامل خمس ارواح مکاسب بعیده بشه این روایت. روایت بعدی که نقل کردن مرحوم شیخ خور در این باب که حق امام رو واجب است سهم امام رو به امام ایصال کنیم، مرحوم شیخ طوسی به اسنادهی در تهذیب از محمد ابن علی ابن محبوب که سند شیخ به محمد ابن علی ابن محبوب سند صحیح است. عن احمد ابن محمد که احمد ابن محمد عیسی اشعری قمی است از اجلا، عن الحسین حسین ابن سعید از اجلا هستند، عن القاسم قاسم ابن محمد جوهری است که از کنم واقفه است، منتها حسین ابن سعید از ایشون کثرت روایت داره. اگر اینو طریق توثیق بدونید که بعیدم نیست، حسین ابن سعید نقل نشده که از ضعفا نقل بکنه، بعضی خب از ضعفا هم نقل میکردن، ایشون اکثار روایت دارن از قاسم بن محمد، اینجور هم نبوده که از ضعفا نقل کنن، به خصوص این اکثار روایت از کسی که از ضعیف نقل نمیکرده ناظر بر توثیق در نظر عرض کنم حسین بن سعیده، و این توثیق کافیه دیگه. ان ابان ابن عثمان هست که از اصحاب اجماع نبی بصیر، یحیی بن قاسم اسدی است که ایشون هم از اصحاب اجماع هست، لذا سند قابل تصحیحه. عن ابی جعفر علیه السلام قال سمعته یقول، امام باقر فرمودن من اشترا شیئا من الخمس لم یعذره الله اشترا ما لا یحل له، اگر کسی چیزی از خمس را بخرد خدا متعال اون رو معذور نمیداره، نمیشه بگه پول دارم خریدم بنابراین ملک خودمه، خدا متعال معذور نمیدونه اون رو در این تصرفی که کرده، چیزی را خریده که برای او حلال نیست. از این روایت میشه استفاده کرد که مال امام به امام باید برگرده. مرحوم آقای خویی از روایاتی که معارض روایات تحلیله مثلا دو تا روایت آوردن، یکیش همینه، میفهمن ظاهرش همینه دیگه، که اگر کسی مالی رو که درش خمس هست بره بخره ولو با پول خودش، نمیتونه بگه چون من معامله کردم حلال بر من، لم یعذره الله، خدا متعال رو معذور نمیدونه، چیزی رو خریده که برای او حلال نمونه. مثلا اینکه مال قصبی رو بره بخره، من میدونم این فرش رو مثلا سرقت کرده فرد، میرم ازش میخرم، معذور نیستم وقتی میدونم این مال سرقت دیگه، صرف این که من دارم پول میدم میخرم این موجب حلال شدن نمیشه. خدای مثال نه معصیت دیگه، یعنی معذور نیست در این تصرف، صرف خریدن معامله که حکم تکلیفی نداره، معلوم نیست که انشاء معامله حرام تکلیفی باشه، که عمده اینه که تصرفاتش جایز نیست دیگه، خدا او رو معذور نمیدونه که حالا بگه من خریدم ملک من شد، تصرفاتش جایز نیست و این بیعش هم امضا نمیشه. از این روایت استفاده میشه، قبلا هم بحث کردیم این روایتو، که از این استفاده میشه که خمس متعلق به عینه، و الا اگه خمس متعلق به ذمه باشه، حالا نحوه تعلقش به عینم معلوم نیست، کلی فعل معینه، نمیدونم عرض کنم به مالیت این تعلق میگیره، به ایناش از این روایت استفاده نمیشه، ولی فعل جمله استفاده میشه که خمس متعلق به این هست، و عرض کنم لذا اگر کسی بره مالی رو که در او خمس هست بخره، این این مال ملک صاحبان خمسه، معذور نیست در خریدنش، صرف این که سمن رو پرداخت کرده موجب نمیشه که این تصرفات جائرانه نباشه، و ولی اگه در ذمه بود این طور نبود دیگه، خمس منتقل به ذمه است، خمس در ذمه فرده، حالا این مال که متعلق خمس نیست، تمامش ملک اون شخصی است که فروخته، لذا از این روایت استفاده میشه که خمس متعلق به اینه و نمیشه این عینی که درش خمس هست بخره انسان، جایز نیست. این ازش استفاده میشه. لذا مرحوم شیخ خورم به همین نیت اینجا ظاهرا به همین جهت ذکرش کردن، میخوام بفهمن از این روایت استفاده میشه که در مالی که خمس هست ما حق نداریم ایش تصرفی کنیم، حق نداریم بریم بخریم حتی. این مال امام طبیعتا اگه این تصرفات حرام شد معنیش اینه باید ایصال به امام علیه السلام بشه دیگه، عنایت فرمودین. ولی این روایت اصلا دلالت بر تحلیل میکنه یا نه؟ اولا اگه فرض کنید دلالت بر تحلیل میکنه، این دلالت بر عرض کنم حرمت بکنه، در میشه بگیم دلالت میکند بر عدم تحلیل کلی یا نه؟ دلالت بر عدم تحلیل کلی نمیکنه. ممکنه مثلا فرض اگر روایتی بگه حالا اگر کسی مالی متعلق خمس بود ما مثلا برای شیعیانمون تحلیل کردیم، این منافات نداره، این قاعده کلیه، بعید نیست ولی دلالت بکنه برای این که فل جمله مال امام علیه السلام بعد مالی که درش خمسه بعد به امام ارجاع بشه دیگه، نمیتونید در او تصرف کنید، حتی تصرفات معاملی که برید از طریق تصرفات معاملی تملک کنید او رو. این روایت ظاهره. بعضی اشکال فهمودن که این روایت اصلا به بحث ما نداره، چون داره یه قضیه حقیقیه ای رو بیان میکنه که و غرض این گزاره هم اینه، این بیان غرضش این است که بفرماید که در از کنم خمس متعلق به اینه، لذا اگر مالی رو شما متعلق خمس بود دیگه نمیتونید خرید و فروش کنید چون ملک دیگری است، ملک غیره، عنایت میفرمایید. اما این که حالا تحلیل شده است یا نه، این اصلا کاری به اون حیثیت نداره. ولی بعیده ممکنه کسی ادعا کنه که این روایت درسته که ابتداعا میخواد بفرماید که ما اگر مالی درش خمس بود یا تماما خمس بود این خرید و فروشش جایز نیست، ممکنه کسی ازش استظهار کنه که پس بنابراین تحلیل نشده دیگه، تحلیل کلی حتما نشده، چون اگه تحلیل کلی شده بود که معنی نداشت که بگن خرید و فروش تحلیل شده دیگه. علامت اینه که بالفعل باید خمس پرداخت بشه، صرفا نمیخواد دلالت کنه بر این که به نحو گزاره حقیقی در این موارد خمس است. اگر در یه موردی خمس بود خمس به این تعلق میگیره، بیش از این میخواد به نحو گزارهی که اقتضایی است، یعنی اگر در یه مالی خمس بود خمس در این است. اما این که حالا تحلیل کنن مالک به عنوان این که مالک این مال تحلیل کنه، این روایت اصلا ناظر به عدم تحلیل مالکی نیست، ابتداعا میخواد بفرماید که این مالی که درش خمس هست این مال خمس به این تعلق میگیره، لذا ابتداعا مالی که درش خمس است قابل معامله نیست. اینو بخواد بفهمد. اما اینکه تحلیل مالکی شده صاحبان خمس ائمه علیهم السلام از باب ولایتی که بر این مال دارن یا اینکه ملک خودشون هست تحلیل فرمودن یا نه، این اصلا کاری با اون نداره، لذا اصلا این روایت نمیشه جز روایات معارض با روایت تحلیل ذکر کرد. اینو حد میفهمم. یعنی همین خواستم بگن، خواستم بگن استثنایی از این جهت دیگه، ولی این تمام نیست، ظاهرش اینه که حکم فعلیه و دلالت میکنه بر این که بالفعل باید خمس امام پرداخت بشه. یه قسمت رو همه قبول دارن که اگر یه تحلیل کلی شده بود اصلا بیان این قضیه دیگه معنا نداشت، ولو به نحو قضیه حقیقیه، تحلیل کلی نشده که دیگه خمس مطلقا لازم نیست پرداخت بشه. ولی عرض کردم معناش همینه دیگه، معناش اینه که این رو باید با تحلیل لذا سازگار نیست دیگه. بعضی خواستم بگن نه، یه قضیه حقیقیه رو ذکر میکنه، قضیه خارجی نیست، داره یه حکم کلی ذکر میکنه، میخواد بفهمد که اگر در مالی خمس بود خمس متعلق به عینه، لذا دیگه قابل معامله نیست این مال، نهت فرمودین. اگر معامله هم بشه منتقل نمیشه مگر به اذن صاحبانش، بنابراین تصرف درش جایز. این فقط همین رو میخواد بگه. اما که ما به عنوان مالک یا ولی خمس تحلیل کردیم یا نه، اصلا ناظر به اون نیست که بخواد. ولی بعید اینجور باشه دیگه، چون ظاهرا خطاب به همین مؤمنینه، میگن نباید خرید و فروش کنید مالی که درش خمسه دیگه، نباید خرید و فروش کنید، در تحلیل نکردیم دیگه، لذا تنافی با روایت تحلیل پیدا میکنه. این ظاهرش اینه، ولی اینکه قضیه حقیقی است، ولی با توجه به اینکه مخاطبش اصحاب ائمه علیهم السلامن و این بعیده که مثلا صرفاً بخواد یه حکم اقتضایی رو بیان کنه. بخواد بفهمد اگر مالی درش خمسه شما تصرف شما خرید و فروش نکنید. وقت بعد ببینیم با روایت تحلیل چه جوری جمعش کنیم که روایت تحلیل قدر متیقنش همینجاست. که معمولاً همینجوری معنا میکنن خیلی بزرگان دیگه. بهترین جمع همینه. که اگر مالی متعلق خمس بود شما خریدید ما بر شما تحلیل کردیم. لازم نیست حالا خمسشو بدید. بنابراین فرمودید این قدر متیقنش اینه که مالی که قبل از این که به ملک شما وارد بشه متعلق خمس بوده بر شما تحلیل کردیم. حالا بخرید هدیه بشه بهتون بشه. بنابراین میفهمم. این احتمال هم هست ولی احتمال ظاهر بله درسته این احتمال هم ولی ظاهرتر همینه از هر همینه دیگه من شیعی را که خدا من استراب شیعا لم یعذره الله خدا او رو معذور نمی کنه اشترام این احتمال هم هست این احتمال شاید از هر هم باشه البته اگر کسی گفت که من اشترا شیعا من الخمس لم یعذره الله این خمسی رو که خدا اجازه نداده اشترا مالا یهل خمسی رو که تحلیل نفرموده خدای متعال خب حالا یه روایت دیگه هم هست روایت بعدی هم روایت مفصلی هم هست حالا دیگه انشالله میخواد جلسه بعد بخونیم میخوادیم تمام کنیم امروز این روایات رو چون بس طولانی شد روایت بعدی هم ببینید انشالله فردا تا الحمدلله